شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، مثل دوغش عالیه. آلیس برای خانواده.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد، سلام و عصرتون بخیر باشه. در این هنگام که با شما صحبت میکنم ساعت 8:01 روز شنبه 25 خرداد 1398، من ناصر خیرخواه به اتفاق دیگر همکارانم در گروه برنامه ساز رهیافت در رادیو اقتصاد تا ساعت 21 پیشتون خواهیم بود. به تهیه کنندگی همکارم سرکار خانم کتابچی. اگر مایل باشید که با ما در این برنامه همراه بشید، سامانه پیام کوتاه 30,036,37 از این لحظه در اختیارتون هست و به طور مشخص اگر بخوام به آگاهیتون برسم که درباره چی صحبت خواهیم کرد، حتما شما هم شنیدید که بانک جهانی در گزارش تازه خودش موسوم به چشم‌انداز اقتصادی جهان با پیشبینی کاهش یافتن اثر تحریم‌های دولت ایالات متحده بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در سال آینده اعلام کرد اقتصاد ایران در سال 2020 در مدار سعودی قرار خواهد گرفت. این نهاد بین‌المللی البته در ادامه تفسیر و تحلیل اقتصاد جهانی خودش درباره اقتصاد ایران میگه که رشد اقتصادی ایران در سال جاری -4.9% خواهد بود و انتظار میره که اقتصاد ایران رشد 0.9% رو تجربه کنه. برای تحلیل این گزارش و ارزیابی روش‌های دستیابی به رشد اقتصادی مثبت در کشور عزیزمون ایران با برنامه امشب رهیافت همراه باشید. بار دیگر عرض می‌کنم سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37 در اختیارتون خواهد بود. برای آگاهی بیشتر شما شنوندگان در این هنگام عرض میکنم که سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37 در اختیار شما هست و به طور مشخص میتونیم به این پرسش پاسخ بفرمید که از نظر شما شنوندگان خانم هاویان برای سعودی شدن رشد اقتصادی ایران چه راهکارهایی وجود داره و در چه زمینه‌هایی باید حرکت کرد تا به این موضوع دست یافت. شماره پیام کوتاه ما 30,036,37. دعوت برنامه رهیافت رو پذیرفتن آقای دکتر رامین گلستان، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر در حوزه اقتصاد مقاومتی و مشاور اقتصادی. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. شما گزارش رو که مطلع شدید چطور تحلیل میکنید با توجه به آنچه که ما امروز خودمون وسط این ماجرا، یعنی منظور خودمون منظورم ما مردم ایران، چه کسانی که در حال تولیدن، دستی بر صنعت دارن، چه اونهایی که در بازارن، در بخش خدماتن، داد و ستد میکنن، چه حتی اونهایی که در بخشهای مختلف مصرف کنندن، دقیقا همه با گوشت و پوستشون جنگ اقتصادی و حصر اقتصادی رو داریم درک میکنیم. در این حال یک پیمان مشخصی هم همه با وجود سختی و واقعا سختی همه جانبه اون بستن، و اونم این که مقاومت ملی برای مبارزه با امریکا به نظر میاد که یک نمود منحصر به فردی در عصر حاضر در ایران پیدا کرده و در جهان هم مورد تحلیل هست. البته حالا از این زاویه که من بیشتر رسانه‌های خارجی را باز دنبال میکنم. ارزیابیتون چی آقای دکتر از این دست؟
عرضم به خدمت شما که اولین بحث، بحث دانش سیستم های در واقع پویا هست، یا پویای سیستم ها، سیستم داینامیک. از باب این روی کرد این سیاست اعمال فشار حد اکثری تا یه حدی توی یک بازه زمانی کوتاه مدت یا میان مدت اثر منفی میده، بر اساس
اونم در دنیای امروز.
در دنیای امروز
کلمه رو مخصوص میگم برای اینکه به خصوص جوانای ما بدونن که داریم در یه دنیای متفاوت صحبت میکنیم.
بر اساس روی کرد پویای سیستم ها، بعد از به اصطلاح یک فرایندی به اصطلاح حد اکثری، مدل و الگوی رفتاری رو که در واقع منتج خواهد شد اثر معکوس خواهد داد. یعنی از بعد دانشی و علمی این رفتار فشار حد اکثری نهایتاً اثر معکوس خواهد داد. چرا؟ به عنوان مثال عرض کنم خدمت شما، اگر از سال 1392 رو ما اگه سال مبدأ ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی در نظر بگیریم، بگیم تا سال 96 اقدامات ما به حدی که قابل قبول باشه محقق نشده باشه، این اقداماتی که به اصطلاح اقدامات خصمانه آمریکا هستش باعث میشه بالاخره از 96 97 98 نهایتا تا 1401 بستر پیاده سازی سیاست اقتصاد مقاومتی محقق بشه. یعنی در افق زمانی بلند مدت برنده جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. چرا؟ چون تمام در واقع ظرفیت‌های خاموش، ظرفیت‌های بالقوه شناسایی میشه، بالفعل میشه. چرا؟ به خاطر اینکه تمام آسیب‌ها و شکنندگی‌های اقتصادی شناسایی میشه و براش راهکار تعریف میشه، ترسیم میشه. و در نهایت ما در سال 1400 و 1402 انشاءالله به حول قوه الهی یک ایران مقاوم خواهیم داشت. در این افق زمانی بلند مدت بازنده آمریکا خواهد بود، بازنده ایران نیست. چرا؟ چون تمام نقاط ضعفمون رو شناسایی کردیم، هرچند دیر هست، لکن ساختار در واقع سیستم اقتصادی مدیریت شده، اصلاح شده، نگاه به درآمدها و سبد درآمدی تغییر پیدا کرده و اقدامات متناسب با تکانه ها و شوک های پیش بینی نشده بسترش فراهم شده و این پویایی در سیستم اقتصادی کشور نهایتاً ترسیم و تدوین میشه و در یک افق زمانی مثلا تا 1402-1404 ما در عرصه های مختلف، در عرصه های صنعتی، در عرصه کشاورزی، پزشکی، دانشگاهی پیشگام و پیشتاز خواهیم بود.
دکتر گلستان، شما استاد دانشگاهی و دارید روی این موضوع تحقیق میکنید. موضوع تبلیغات یک چیز هست، سیاست در میدان سیاست ورزی یک چیز دیگری هست، واقعیات صحنه‌ای که مردم و کشور درش درگیر هستن یک چیز دیگری است. یعنی واقعا گاهی خیلی ها میپرسن که تو ایران این موضوع چیه، این یا چه حکمتی داره که اینطور ایرانی ها دارن رفتار میکنن. بعد نیست پیش از این که بخوام به کارکرد عملیاتی همه ارکان در حوزه های مختلف، از کارگزاران و زمانداران در بخش های مختلف بخوام صحبت بکنم، برای نقششون در مبارزه با تحریم ها تا مسئولیت های اجتماعی که در این حوزه مترتب هست، کمی راجع به جایگاه خود بانک جهانی در این باره صحبت بکنید اگر ممکن هست، و اینکه بالاخره این نظام بانکی بین المللی در ارائه تحلیل های اقتصادی از چه جایگاه برخوردار هست؟ آیا این تحلیل ها تحلیل های معتبر تلقی میشن در سطح بین المللی؟
خب طبیعتاً به عنوان یکی از مراجعی که میشود بهش استناد کرد مراکز معتبر بین المللی هستند و طبیعتاً برای همون عدد و رقمی که فرمودید از منهای 4.5 به مثبت 0.9% رشد اقتصادی رو که برای ایران پیش بینی کردن بر اساس یک سری شاخص ها و معیار ها و مبناهایی هستش. خب این شاخص هایی که در واقع مطرح هست، مثلا شاخص تورم هست، شاخص تولید نفت هست، صادرات نفت هست، تولید گاز هست، صادرات گاز هست، شاخص صادرات و خدمات کالا هست و شاخص واردات هست، رشد نقدینگی هست، رشد اقتصادی هست. این مجموعه ها، این مجموعه از معیارها و شاخص ها منتج می شود به در واقع خروجی اعداد و ارقام و در واقع عملکرد سنوات گذشته و پیشبینی سنوات آتی با توجه به اتفاقات و وقایعی که در هر سال می افتد یا پیشبینی می شود در سنوات آتی رخ بدهد. به عنوان مثال خب رشد تورمی که حالا همون بانک جهانی به اصطلاح پیش بینی کرده بود برای اگه اشتباه نکنم ماه اپریل امسال 50 یا 52% پیش بینی کرده بود که نسبت به سنوات گذشته در واقع روند افزایشی داشته. خب این شاخص ها بعضن هر چقدر بیشتر باشه بهتر است، هرچی کمتر، بعضی از شاخص ها هرچی کمتر باشه بهتر است. یه سری از شاخص هامون خب نسبت به سالهای قبل بهتر شده ایم، اما یک سری شاخص هامون نسبت به سنوات گذشته به اصطلاح کاهش پیدا کردیم و کمتر شدیم. اما با توجه به اینکه حد اکثر این تحریم ها، حد اکثر این سیاست های خصمانه داره اعمال میشه، پیاده سازی میشه و کشور و سیاست هاش داره به ثبات میرسه، تورمش به ثبات میرسه، پیش بینی ها به این ترتیب هست که در واقع فشار این تحریم ها در سالهای آتی تخلیه بشه و در سال 2020 و 2021 انشاءالله رشد مثبت داشته باشیم و فعالیت های اقتصادی بیشتر و بهتر.
چند تا موضوع رو میخوام خیلی سریع مطرح بکنم. مثلا ما در تحلیل هایی که عده ای از افراد در خارج از ایران میشینن پای تلویزیون ها و رادیو و گزارش های وبسایت هایی که میاد، مدام این جمله رو تکرار میکنن که این هم اتفاقا از گزارش بانک جهانی آمد چندی پیش که اقتصاد ایران با کاهش فروش نفت و معدنات گازی و اخیرا حالا پتروشیمی به کرات ما مردم این جمله رو میشنویم، اقتصاد ایران داره کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر میشه، تحلیل میره، مردم فقیرتر میشن. چه یعنی یک تخریب کاملا محاسبه شده از انتخاب واژگان، قرارگیری در جملات مختلف و بعد شما یک دفعه حالا میبینید که بانک جهانی یک عقب نشینی میکنه که این عقب نشینی رو عده‌ای باز در همون خارج از کشور میگن که اقتصاد ایران دارای تاب‌آوری در برابر حجمه اقتصادی امریکا و سوء استفاده از تمام پروتکل‌ها و امکانات بانکی، سیاسی و دیپلماتیک کرده. تحلیلتون در ارتباط با اون جملات، اون جنگ روانی کنار این و بعد نهایتاً اون چیزی که بیرون اومده چی؟
ببینید همونطوری که فرمودید این یه بودش همه جنگ روانی هستش. یعنی متأسفانه فضای سیاسی سایه میندازه بر فضای اقتصادی. یعنی اتفاقات سیاسی هست، بین‌المللی هست، سایه میندازه تو بحث اقتصادی. و خب همه این سازمان ها و ارگان هایی هم که فرمودید خب بعضن خیلی از این کم لطفی ها نسبت به سازمان های دیگه هم هست نسبت به جمهوری اسلامی ایران. اما اگر بحث حقانیت رو در نظر بگیرید و گذر زمان که در واقع عملکرد واقعی رو ترسیم میکنه، خواهیم دید که فارغ از این جنگ روانی بالاخره ما نوسانات بسیار زیادی داریم. به قول معروف تحریم ها تاثیر کوتاه مدت منفی خودش رو دارد. این که ما میگیم رکود داریم درست است، این که میگیم تورم داریم درست است، رکود تورم، این که میگیم قدرت خرید مردم کم شده درست است،
شوک ارزی هم که به وارد کرد تا 17,000 تومان
دقیقاً ارز، دقیقاً همینطور
که بعد نشون داد که جای مدیریت ارز خالیه،
دقیقاً که در واقع با مدیریت صحیح بازار ارز قیمتش کنترل شد. اما بفرمایید شما همون بحث تاب‌آوری اقتصادی که خود اون هم مجموعه از شاخص ها هست نشان میدهد که این آستانه تحمل افزایش پیدا کرده و با گذر زمان پس از مثلا گذشت 2 سال، 3 سال، 4 سال وقتی که سیستم های اقتصادی کشور مسیر واقعی خودش رو پیدا بکنه، به عنوان مثال ما تا سنوات گذشته میشه گفت بخش عظیمی از درآمدهای بودجه تخصیص پیدا میکرد، یا در واقع از منشأ درآمدهای نفتی بود، وابسته بودیم به درآمد نفت خام. الان درآمد بودجه شکل جدیدی به خودش گرفته، تبدیل شده به سبدی از درآمدها، درآمدهای دانش بنیان به خصوص به مجموعه درآمدهای کشور افزوده شده که سالوات گذشته این اتفاق نبود. بحث بعدی که خیلی مهم هستش توی همین رشد اقتصادی و به نوعی خروج از این رکود، بحث تقویت تولید هست. تقویت تولید از همون مفاهیمی هستش که اگر در همین سنوات بهش نگاه ویژه‌ای بشه، در نهایت بعد گذشته 4 سال، 5 سال، 6 سال ایران مقاوم خواهیم داشت. تو تقویت تولید خودش در واقع یک سری عواملی رو هم به همراه داره. تقویت تولید باعث تقویت واحد پولی کشور میشه.
درست.
تقویت تولید باعث کارآفرینی اشتغال میشه. تقویت تولید باعث محرومیت زدایی میشه. و در نهایت باعث میشود که شاخص جی دی پی که خودش یکی از اون شاخص ها هستش که جهانی پول هم بر اساس اون نظرسنجی میکنه و تصمیم گیری میکنه، در واقع شاخص جی دی پی مون هم افزایش پیدا بکنه، که در واقع خود تقویت عوامل تولید هم نیازمند یک سری در واقع ملزومات هست، یک سری پیش نیاز ها هستش که در واقع بایستی رعایت بشه. الحمدلله امسال هم شعار امسال هم که رونق تولید هست، میتوان با یک سری در واقع موارد به سمت مثلا هدایت سرمایه ها، هدایت تسهیلات به سمت واحدهای تولیدی. یکی از شاخصهایی که من خدمت شما عرض کردم بحث رشد نقدینگی بود. متاسفانه در سنوات اخیر رشد نقدینگی زیاد بود، حجم نقدینگی در به اصطلاح کشور بسیار زیاد است، لکن بسیار از واحدهای تولیدی و کارخانجات به خاطر کمبود نقدینگی مینالند.
یک تجربه رو بزنیم از گزارش‌های بین المللی باز برای مردم بگیم، چون اگر این طرف بخوایم، حالا شنوندگان ما که برنامه‌هایی رو که حقیر پیششون اجرا میکنم گاهی وقت میگن که خیلی استناد میکنی به یک اطلاعات دیگری، اتفاقا شاید یکی از جالبترین موارد اینه که ما مدام استناد بکنیم که از بیرون دارن به ما چجوری نگاه میکنن، چون درون که داریم با هم زندگی میکنیم. اگر که بگم مثلا برای ایران میگن که وقتی که فروش نفت ایران به زیر 1 میلیون بشکه رسید، قحطی در ایران بیداد میکنه. واقعا به همچین چیزی به عنوان یک بلوف برای خودشون هم فوق‌العاده تجربه آور بود. نکته مهمتر این هستش که ما امروز داریم از دانش صحبت میکنیم. انتظار ملی در برابر تاب‌آوری تنها معادن و تبدیل معیانات گازی و نفت ما به بنزین و فرآورده پتروشیمی نیست. دانش پشت این هست که بتونه برای مسائل پیش روی خودش، برای زندگی مردم راه حل پیدا بکنه. اتفاقا این نکته که یه تک جمله، نمیدونم دقیقا تحلیلی رو من از بی بی سی شنیدم یا این تحلیل رو از CNN، ولی این به گوشم رسید که نیروهای دانشگاهی ایران دارن راه حل برای هر کدوم اینا پیدا میکنن که زندگی در ایران بچرخه. آیا بانک جهانی هم به چرخش زندگی مردم داره فکر میکنه؟ خونه داشته باشن، ماشین داشته باشن، شغل داشته باشن، بیمه داشته باشن، سلامتشون، غذاشون، تفریحشون، یعنی این شاخص هاست دیگه، غیر از این که
درسته. ببینید
میتونیم بیشتر اشاره کنین آقای دکتر؟
بله. ببینید بحث دانش که فرمودین، یکی از راهکارهایی که برای مقابله با تحریم یا کاهش اثر تحریم بود و در واقع از بیانات مقام معظم رهبری هم هست، بحث پیشرفت علم بود، که یکی از مصداق‌های پیشرفت علم و پیشرفت تکنولوژی اقتصاد دانش بنیان بود. یکی از ظرفیت‌هایی که در واقع کشور داره و در واقع می‌شود گفت یکی از بهترین سرمایه ها هست، سرمایه دانش هست. اساتید دانشگاه، اعضای هیئت علمی دانشگاه، نخبگان ما، شرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها، در واقع این یک سرمایه هستش که اتفاقا الان وقتش هستش که این سرمایه شکوفا بشه، این شرکت های دانش بنیان به کمک گره ها و مشکلات صنعت بیان، به کمک گره و مشکلات کشاورزی بیان، به کمک گره و مشکلات امنیت دارو و درمان بیان، به کمک امنیت غذایی بیان. و اقتصاد دانش بنیان و الان الحمدلله درآمد به اصطلاح منتج از اقتصاد دانش بنیان یک اتفاق بسیار خوبی هست که بانک جهانی پول یا همون در واقع فرمودید قحطی میشود اینها تو محاسباتشون در نظر گرفته نمیکن در نظر گرفته نمیشد اینا رو در محاسباتشون در نظر نمیگرفتن.
ولی وقتی صحبت از تاب‌آوری میشه میشه این
دقیقاً
اگه یادتون باشه مثلا در طی 7 8 سال گذشته بحث حذف کاشت هندوانه در ایران
بله کشت فراسرزمینیش بود بله
از چه کسانی میشیدیم؟ از کسانی میشیدیم که هنوزم بر مسندن و جا به جا میشن اخیراً هم پست هم گرفتن مثلا جزو مخالفین هندوانه در ایران. ولی دقیقا مردم ما فکر میکنم 3 شب یا 4 شب پیش بود گزارش از سیستان بلوچستان پخش میشه، یک کشاورز ما صحبتی که میکنه جلوی دوربین تلویزیون نستش که من با آبیاری قطری تونستم از هر هکتار بیش از 50 تن هندوانه برداشت کنم. یعنی داره این جمله
یعنی حکایت... کشاورزی رو مبتنی بر دانش انجام دقیقا. داده
حتی اگر به سمت بهینه‌سازی
مصرف انرژیش رفته مصرف... کمترین انرژی منافع.
دقیقا دقیقا بیشتر این بردن دانش و استفاده کردنش. حالا خود این داره در دنیای امروز به ما چی میگه آقای دکتر؟ میخوام این تاب‌آوری رو بالاخره درسته عدور شود سبب خیر اگر خدا خواهد. مسلماً دل مردم عزیز و مؤمن ما هم شایسته بهترین شادکامی هاست و صبوری که دارن به خرج میدن. اما دنیای امروز دنیاییه که واقعا ما بپذیریم از آقای ترامپ و بقیه مجموعشون و نهادهایی مثل بانک جهانی که تحریم حتما کاری رو خواهد کرد که تصور میکردن، یا با یک جغرافیایی که کاملا استراتژیک و ژئوپلیتیک ویژه‌ای مثل ایران شدنی نیست.
ببین اصلا یه مرحله بیام قبل‌تر، چرا اینها عداوت و دشمنی دارن؟ خب الحمدلله کشور ایران بهره‌مند هستش از بسیاری از موهبت‌های الهی.
درست.
که در واقع میشود گفت در منطقه در جهان بسیاری ظرفیت داره که خیلی از کشورها این ظرفیت‌ها رو ندارن و به سبب یک سری ایدئولوژی های انقلابی هم که داره سبب میشه. خب دشمنان هر روز و هر روز در واقع به یک روشی، حالا یک روز به روش تهدید نظامی، یک روز به روش مذاکره، یک روز به روش های مختلف ایجاد فتنه، ایجاد نارضایتی و هر موضوعی در واقع کمک بگیرن و مردم رو ازشون سوء استفاده بکنن. برای مثال میگم، خب الحمدلله امسال ما سال خوشسالی نداشتیم، ولی خب قرار بود از همین خوشسالی در واقع چقدر کشورهای غربی منافقین بهره برداری کنن با سر ایجاد نارضایتی در میان مردم. این تحریم ها هم که شما میفرمایید یکی دیگه از همین عداوت ها و دشمنی هاست. اما ای دکتر من اینجوری خدمت شما عرض کنم، ظرفیت های کشور که اینقدر قاطعانه مقام معظم رهبری با آرامش میگن خیالتون راحت باشه، کشور غنی هست، کشور ثروتمندی هست. این ثروتمند نه لحاظ مالی، الحمدلله به لحاظ مالی هم به لطف خداوند جز رده های خوبی هستیم، همونطوری که دوباره در همین آمارها بود اگه اشتباه نکنم سوم ذخیره ارزی هستیم در منطقه. خب این که ما ثروت دیگری داریم، ذخایر عظیمی داریم، معادن عظیمی داریم جز نفت. عرضم به خدمت شما ما موقعیت جغرافیایی
پلنی هم داده شد دیگه در... حتما شنوندگان ما ارجاع میدم به گزارش مرکز تحقیقات پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، یک برنامه و یک جدول عملیاتی حتی برای بودجه امسال جایگزین فکر می‌کنم که 100 هزار میلیارد تومانی که جای نفت در حقیقت باشه
درآمد جایگزین نفت.
بله درآمد به خوبی
خب
با مدیریت
کردن. خب این چقدر کشکاری بودجه، این همون مفهوم عدو شود سبب خیره.
البته این خواست میدونیم که این خواست چندین ساله از تا آقا که بارها به دولت مردان گفتن
اصلا چندین بارشون فرمودن در به چاهای نفتی رو ببندید. این که میگیم اقتصادی که ایشون میفهمن اقتصاد مقاومتی لازم است، تحریم باشیم لازم است، تحریم هم نباشیم لازم است، این که قیمت نفت از 100 دلار شد 6 دلار نگران نباشیم، استرسی نشیم، این که در مقابل تکانه و تحریم ها دست رو دست هم نذاریم، نگران نباشیم، یک روز کشتیرانی ما تحریم میشه، یک روز بیمه تحریم میشه، یک روز نفت تحریم میشه. خب این نشون دهنده این هستش که ایشون از سالیان قبل به این در واقع عداوت ها و دشمنی ها آگاهی کامل داشتن.
یه طرف دیگه هم به ویژه موقعی که ایشون رئیس جمهور بودن ظرفیت های کشور رو چرخیدن و دیدن.
الان شما
این نکته مهمه،
الان شما جغرافیای سیاسی کشور، جغرافیای اقتصادی کشور، شما این همه ما مرزهای مختلف داریم، این آبراهای مختلفی، این مناطق آزاد و مناطق ویژه‌ای که داریم، این صنعت گردشگریمون که میتونه یک تحولی در درآمد ایجاد بکنه. مگه کشور ترکیه و کشور گرجستان مگه نفت دارن؟ مگه گاز دارن؟ مگه این ثروت‌های عظیم ما رو دارن؟ میبینید با صنعت گردشگری چقدر بخشی از درآمدهاشون رو داره به حساب پوش. ما این همه امکانات هست، توی بحث آمایش این امکانات انشالله شناسایی بشه و این ظرفیت‌های خاموش و بالقوه تبدیل به بالفعل بشه. یکی از بحث‌هایی که دوباره در همین شاخص‌ها مطرح هست رشد نقدینگی هست. این رشد نقدینگی متاسفانه در سنوات، یعنی در این سالهای اخیر، مردم به سمت اقتصاد زیرزمینی رفتن به سمت خرید طلا، به سمت خرید دلار، به سمت خرید مسکن، همینطوری خالی بمانه. و از همون شبکه‌ای که شما فرمودید که استبیان میگن قحطی میشود، همون شبکه ها آمد گفتش که دلار بخرید، دلار میشود 50,000 تومان، دلار میشود 30,000 تومان.
درست.
اقتصاد زیرزمینی شد، حالا که این اقتصاد میتوانست هدایت بشه به سمت اقتصاد مولد، میتوان رفتش به سمت مشارکت مردم در اقتصاد، مردمی کردن اقتصاد. در واقع این همون راهکارهای اقتصاد مقاومتی هستش که مردم درگیر در واقع اقتصاد بشن، مردم خودشونو مسئول اقتصاد بدونن و در فعالیت اقتصادی مولد سهیم باشن. اقتصاد زیرزمینی اقتصاد واسطه ایست، این اقتصاد جهت توسعه و پیشرفت کشور نخواهد.
خب بذارید از منظر شنوندگان هم به موضوع نگاه بکنیم. البته ما نیاز داریم که یاد بگیریم این رو، بالا جسارتن میگم به عنوان شاگرد کوچیک، معلم کوچیک، مطمئنا شنوندگانی که همراه ما هستن، اگر ما از اشکالات موجود بخوایم غفلت کنیم، بزرگترین خطای تاریخی رو انجام دادیم. نه اخلاقی است، نه فرهنگی است، نه انسانی است، نه دینی است، هیچی. کسی هم اگر که خانم آقایان چنین چیزی رو بخواد سرپوش بذاره، بدونید که نه از ماست و نه آدم منصفیه. پس بنابراین اگر راجع به تأمین حقوق کارگران و افراد بیکار صحبت میکنیم، اگر راجع به پوشش خدمات درمانی و بیمه مطمئن در سراسر کشور صحبت میکنیم، اینها جز وظایف مدیریتی و در حقیقت حکمرانی خوبه دیگه.
بله.
درسته؟
ما قطعا نقاط ضعف داریم، قطعا مشکل.
اون بانک، اون آقای بانک جهانی هم که نگاه میکنه، همین شاخصا رو با هم نگاه میکنه. ما داریم برای برون رفت از یک تحریم ناجوانمردانه که هم شوک سنگینی وارد کرد و هم محدودیت‌های زیادی رو ایجاد کرد، از سال گذشته توانستیم این رو مدیریت بکنیم. به عبارت عنان این اسب سرکش در دست مردم امروز، منتهای مراتب چگونه میتونیم که برای موفقیت‌های بیشتر و حتی افزایش اون 900% که گفته شده که از رشد منفی به اون عدد خواهد رسید، ما بتونیم با این امیدواری بزرگی که هست، واقعیت‌های موجوده عرصه اقتصادی کشور، به سمت اصلاحات درست بریم که دغدغه مردم هم کم بشه؟ یکی از شنوندگان ما البته پیامی فرستادن که من خواهش میکنم که حتما به آمارها نگاه بکنید. 57.3 میلیون نفر، امروز 82.5 میلیون نفر هستیم. میزان توانمندی های سال 57-58 ایرانی ها رو، ایران رو و توانمندی های امروز ایران، بله اگر منظورتون رو خیلی از ماشین‌آلات مثل آنچه که در برخی از کشورهای همجوار می‌بینیم، باید ببینیم که علتش دشمنی‌هاییست که با ما دارن سر بحث استقلال ایران هست، و الا کافیه که زلفمونو به یه جایی الان گرفت بزنیم، ما جز بهترین ها میشیم. اینا نکاتیست که شاید برای بسیار از مردم که فهمیدن تا پایجان نیستادن مهمه. آیدیتو پاسختون خواهش میکنم از منظر شنوندگان چند تا مورد رو مطرح کرد.
ببین این که فرمودید نقاط ضعف یا مشکلاتی هست، حقیقتا هست. یعنی ما در واقع توی مدینه فاضله که زندگی نمی کنیم، بالاخره یک سری موانع هست، یک سری مشکلات هست. حالا مشکلات یک سری مشکلات ناشی از تحریمه، یک سری مشکلات سوء مدیریتی است. مشکلات ما مشکلات ویژه خواری و رانته. مشکلات ما این هستش که بایستی
حقوقای نجومی و غیر منصفانه که یه عده دوره هم برای خودشون
مدیران و مسئولان
من اسمشو میذارم یه عده دوره هم برای خودشون بریدن، چون اینم یه نکته است.
عدم تعهدشون و کوته بینی دنیا، یعنی در واقع منفعت خودشون رو به منفعت ملت ترجیح بدن. ولی خب اینا قشر کمی هستن، اقلیت هستن، و متاسفانه این قشر کم نبایستی به اصطلاح انشاءالله باعث سلب اعتماد و کاهش اعتماد مردم نسبت به کشور بشه. یک عده قلیلی حالا با استفاده از ویژه خاری هایی که دارن، رانت هایی که دارن، دسترسی پیدا میکنن به یک سری امکانات. خب به سری اتفاقات مثبت هم برای اونها میفته. و این باعث میشه که کاهش اعتماد عمومی. حتی
امروز به مدد فضای مجازی داستان داره معکوس میشه.
بله بله دیگه کوچکترین حرکت به اصطلاح الحمدلله و با کمک قوه قضاییه بله با کمک قوه قضاییه میشه مبارزه با فساد کرد. مبارزه با فساد حالا بحث اداری و اقتصادیش یک بحثه. مبارزه با قاچاق هست. اگر در کشور ما میگیم حمایت از تولید کالای ملی و داخلی یعنی شیء و کالای مشابهش که در داخل داره تولید میشه از مواد قاچاق وارد کشور نشه، یعنی مبارزه با قاچاق بشه. قوه قضایی، مسئولین اجرایی، مسئولین نظارتی با هم افزایی هم دیگه نسبت به این پدیده جلوگیری بکنن. بحث دومی که حالا بحث بعدیمو که خیلی حائز اهمیت هستش تقویت پول هست، تقویت واحد پولیمون هستش که باعث بشود به نوعی